الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الله صلى وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعضائهم أجمعين. امروز به دنبال این مسئله بودم که امشب در خدمت رفقا چه مطالبی را عرض کنم. الحمدلله دیگه همه نسبت به مطالب و مبانی آگاه و مطلع و دیگر چیزی برای گفتن باقی نمونده. الحمدلله همه از مسائل مطلع هستند و همه مطالب. خب در این مدت سالها تا اونجایی که به نظر می رسید و با بضاعت مزجات و اندوخته اندک به تبیین مطالب بزرگان و انتقال تجربیات و مبانی اونها به رفقا مشغول بودیم. الحمدلله اونهایی که باید مطالب را بگیرند و ترتیب اثر بدن، پایبند باشن، پیگیر باشن، انجام دادن و نتیجه اش رو هم گرفتند و میگیرند و توفیق خدا همیشه شامل حال اونها خواهد بود. و اونهایی که مطالب را سرسری گرفتن یا این که با اون مطالب به عنوان یک گذران و زندگی باش برخورد کردن و بودن در یک همچنین فضایی را به عنوان دستاویزی مانند سایر دستاویزها برای توجیه زندگی خود تلقی کردن، طبعا اون نصیب و بهره را نیافتن. جدا این مطلب در طول این مدت و سالها برای بنده مشهود بود و مکشوف بود که به رأی العین می دیدم افرادی که به جد پیگیر هستند و مطالب را پیگیری می کنند و روش کار می کنند و به صرف یک آمدن و شنیدن و هیئت‌وار خلاصه برخورد نمی کنند. اینها نتایجش را عملا میبرند. خودشون هم معتقد بودند و مزعن بودند برای اینکه خب از نظر اختلاف و تفاوت تفکر و مبانی و اعمال روش و تصرف در زندگی خب تغییر فاحش و محسوس و ملموسی داشتند. خب اینها مطالبی بود که ما تا اونجایی که از عهدمون برمی آمد سعی می کردیم خودمون در انتقال این مطالب دخل و تصرف نکنیم و همونطور که مطلب را شنیدیم و تجربه کردیم در طول سالیان سال در زندگی با بزرگان همون جور منتقل کنیم، گرچه با مواردی هم روبرو می شدیم و موانعی و نقدهایی و اعتراضهایی و طعن و کنایه‌هایی، ولی خب علی کل حال روش روشی بوده که همیشه بوده و اختصاص به این دوره و زمان نداشته. و اگر قرار بر این باشه که انسان با این گونه امور بخواد دست از مبانی برداره، خب قافیه رو باخته و این روشنه. و بنده همیشه سعی بر این داشتم که اگر افرادی مطالبی از بزرگان نقل می کنند و با برداشت سلیقه‌ای خود اون مطالب را تفسیر می کنند، من در مقابل این مطالب اون چرا که به نظر می رسیده مطرح می کرده قابه حال و همین کیفیت هم هست، مسئله به همین کیفیت هست. حتی اخیراً هم که شنیدم بعضی ها به خلاف مطلبی را به مرحوم آقا نسبت داده بودند که ایشون قائل به جواز ترور و در اصطلاح عربی فتح جواز ترور و اینها بودند و نسبت به زمان گذشته چیز بودند، بنده لابد رفقا دیدن و شنیدن در اون شب یک از شبهای عنوان بود که عرض کردم این مطلب صحت ندارد و ایشون قائل به جواز ترور نبودند و این مطلب خلافه. و در جریان تصمیم گیری راجع به ترور شاه که صحبت شده بود که با دو سه نفر دیگه تصمیم در همون سنوات 42 اینها بوده، ایشان نظرشون اتفاقا مخالف بود و مرحوم میلانی، مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه و مرحوم سلشکر قرنی که ایشون مرد خوبی بود، از نظامیان بسیار خوب بود و معتقد در همون زمان سابق، این دو بر این مسئله تصمیم گرفته بودند و مرحوم میلانی هم این قضیه را نوشته و امضا کرده بود، ولی مرحوم آقا در این قضیه مخالف بودند و ایشون این مطلب را امضا نکرده بودند. این را بنده خواستم تذکر بدم برای اینکه ما نسبت به روش بزرگان مسئولیت داریم، نمیتوانیم سرسری بگیریم. بالاخره الان مرحوم آقا رضوان الله علیه به عنوان یک تئوریسین مبانی عرفان در سده‌های اخیر ایشون مطرحه، با مبانی که مطرح کردن و در نظر داشتند و توسعه دادند و به قول خودشون ما عرفان را بر سر سفره همه آوردیم و از گوشه و کنار گنج و تاخچه و کمد و کتابخانه ما خارج کردیم و خدا را در اختیار همه قرار دادیم و در کنار همه نشاندیم. بنابراین سهل و آسان نیست که انسان هر چیزی را که بخواهد به خیال خودش بیاد. که بنده در طول زندگی و تجربه با مرحوم آقا به موارد عدیده، یعنی میتوانم بگم ده ها مورد قطع دارم که نظر ایشون اشتباه فهمیده شده، قطع دارم. و همون موقع هم این اختلاف ها را تذکر میدادم، در خود زمان ایشون اینا را تذکر میدادم که این مطلبی که الان ایشون گفتن، این برداشتی که فلان شخص کرده، فلان شخص یا شخص کرده، این اشتباهه و مسئله اینه و مشخص هم میشد که خب بله مطلب همینطور بود. خب حالا که ایشون در میان ما نیستن، خب طبعا دیگه زمینه برای نقل هر قولی خب طبعا مساعدتر است و رادع و مانعی هم خب وجود نداره. علا کلها این مسئله بوده که خب تا به حال به همین کیفیت بوده و انشالله از این به بعد هم خواهد بود، خدا دست ما را بگیرد و از ورود در وساوس و محالک و نفسانیات بیرون بیارد و خارج کنه. این قضیه در مطالب مختلف وجود داشته، در مسائل مختلف خصوصا در مسائل اجتماعی و سیاسی که بیشتر مجال برای طرح سلیقه ها به پشتوانه و استناد مطالب به بزرگان که خب خیلی جا برای ابراز سلیقه و قریحه وجود داره. اما مطلبی که خب میتواند برای ما حائز اهمیت باشه در یک همچنین مسائل مختلف و قضایای مختلف و مطالب شبه انگیز و مبهم، اتکای به مکتب اولیا و استمداد از اون نفوس مطهره و مقدس است که چطور این گونه مطالب باعث می شود که ذهن انسان و راه انسان و روش انسان در مسیر صحیح قرار بگیره. یه آیه است در قرآن که خیلی آیه عجیبی است و مواردی هم مشابه داره. آیه می‌فرماید در سوره حضرت زارع حضرت ابراهیم، ولی ابتدای حضرت ابراهیم از سوره حضرت ابراهیم که می‌فرماید ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور. ما موسی را فرستادیم با آیات خودمون، مبانی خودمون، قواعد خودمون، قوانین خودمون، مطالب اخلاقی، مطالب اجتماعی، احکام، اعتقادات فرستادیم برای قومش. ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، که قوم خودت را به واسطه این آیات و مبانی از ظلمت به نور بیرون بیار. و ذکر هم به ایام الله، و به ایام خدا اونها را متذکر باش که ایام یعنی اون مواقع و مواقفی که عنایت خاص الهی نسبت به بندگان در اون مواقف به نحویست که کشش و جذب نفوس و ارواح به سمت عالم قدس و عالم نور در اون مواقف قویتر و شدیدتر و پرجاذبه‌تر است. و این خودش یک دایره وسیعی دارد. حالا راجع به این مسئله صحبت نمی کنیم، راجع به قسمت اول این آیه شریفه که چطور میشه انسان از ظلمت به نور خارج بشه، این مسئله ظلمت و نور چه مقوله است و چه اثری برای انسان دارد، چه تأثیری در رفتار انسان و در زندگی انسان دارد و چه نتیجه و ظهوری نسبت به کارهای انسان و در ارتباط با سعادت و شقاوت و صلاح و فساد انسان دارد. اینی که میشنویم فرض بکنیم که فلانی در ظلمته یعنی چی؟ فلانی نورانیه یعنی چی؟ مقصود از نورانی بودن چیه؟ مقصود از ظلمانی بودن چیه؟ مقصود از عالم ازلم العوالم چیه؟ عالم ظلمات چیه؟ مقصود از عالم انوار چیه؟ این چه هدفی در این آیه شریف تعقیب میشه؟ چه مقصودی از این آیه شریف استنباط میشه؟ آیا منظور از وارد شدن در عالم نور، آیا پرداختن به نماز و روزه و خمس و زکات، این منظور؟ آیا در ظلمت بودن معناش عدم رعایت احکام شرع، یا اینکه فرض بکنید که ورود به اسلام است و در قبالش که عالم ظلمت بقاء در کفر و شرک و حالا ادیان مختلف مسیحیت یهودیت، یا این قضیه یک قضیه ایست وسیع‌تر و یک مفهومی فراتر از ورود در دین و خروج از دین، پرداختن به احکام و عدم پرداختن به احکام داره. ببینید، ما در آیات و در روایات و به طور کلی اصلا بر مبنای فلسفی وقتی که نگاه کنیم، اصل وجود عبارت است از نور. در لسان فلاسفه به وجود در اصل نور گفته میشه و خدای متعال از این نقطه نظر که حقیقت و مبدأ وجود است و اصل وجود است و همه وجودات ناشی از وجود اوست، لذا به پروردگار هم نور گفته میشه، که در قرآن هم داریم الله نور السماوات و الارض، در ادعیه هم راجع به این مسئله تعبیری که به خود ذات پروردگار اطلاق نور شده. و این یک حقیقتی است که همونطوری که گفتن که هم خود را می نمایاند و هم باعث نمایاندن اشیا خواهد شد. الان وقتی که شما به این چراغی که در بالای سر نگاه کنید، خود این نوری که از این چراغ هویداست خودش معرف خودشه. برای فهمیدن این نور چراغ صرف نظر از اشیایی که در دور و بر قرار دارن، ما نیاز به چراغ دیگه نداریم. خود همین چراغ خود را می نمایاند. علاوه بر او شما می بینید اینجا چوبه، اینجا بالکنه، اینجا چراغه، اینجا پله است، اینجا تابلوست. این چیزهایی که در دور و برم هست به واسطه این نور خوب مشخص میشه. پس نور هم خودش را می نمایاند و هم اشیایی که بر اونها می تابد. اگر یک لحظه این چراغ را شما خاموش کنید، بغل دستی خودتون هم نمی شناسید، میشه تاریکی مطلق، اطلاع ندارید که چیز. از این نقطه نظر به پروردگار نور گفته می شود، چون ذات پروردگار نیاز به شناخت نداره. ما وقتی که بخواهیم ذات خدا را بشناسیم، نیاز داشته باشیم درخت رو ببینیم، کوه رو ببینیم، آسمان رو ببینیم، دریا رو ببینیم، حیوانات رو ببینیم تا بفهمیم خدایی هست. وجود خدا خودش وجودش بی حد نفسه، نیاز به شناخت نداره، خودش وجودش برای خودش نفس شناخت و نفس معرفت. علاوه بر اون نسبت به ماهیات امکانیه که اون حقیقت تجلی به اونها تعلق میگیرد، باعث میشود که خود اون ماهیات هم به واسطه نور، نور وجود، اونها هم ظهور عینی و ظهور خارجی پیدا بکنن. اگر اون تجلی پروردگار نباشه و مشیت و اراده او که همون نفس وجود خود را بدونی که جای دیگه وجود را قرض بگیرد، بدونی که جای دیگه وجود را بیاره، از کیسه خاله و عمه بخواهد بیاره، از اون خود ذات خودش اراده بر تشکل اون وجود وقتی که پیدا بشه، همه اون چه که در عالم مختلفه تعین پیدا میکنه ظهور پیدا میکنه. الان وجودی که برای اشیا هست، این وجود، وجود جدای از خدا که نیست، چون جدای از خدا معنا نداره وجودی باشه، معنا نداره یک حقیقتی جدای از خدا، یعنی خدا یک وجودی برای خودش داره، یه وجودم در کنار خودش داره، از اون وجودی که در کنار خودشه یه قالب برمیداره میشه درخت صنوبر، یه قالب برمیداره میشه درخت چنار، یه قالب برمیداره میشه شیر، یه قالب برمیداره میشه پلنگ. نه، اینجور که نیست. چیزی جز وجود خدا نیست که بخواد خدا از اون وجود غیر بخواهد این عوالم را خلق کند. همون ذات خودش که همون حقیقت نور است، اون ذات خود وقتی که اراده بر تعین اون ذات، تعین خارجی میگیرد، اون ذات خود را به صور مختلف در عوالم مختلف، چه عوالم مجرد و چه عوالم مادی، بروز میدهد. پس ما مظاهر وجود خدا هستیم، نه اینکه در کنار خدا. خدا آمده یه مرزی برای خودش قرار داده تا اینجا، مثل اینکه فرض بکنید که الان این مرزی که برای این لیوان هست، این پارچ هست، او را از این لیوان جدا کرده. شما به پارچ دیگه لیوان نمیگی، به لیوان پارچ نمیگی. مرز لیوان این است، مرز پارچ اینه، مرز سینی اینه، و همینطور فرش و امثال زاله، که اینا هر کدام مرزهای مختلف وجودی دارن که به اینها مرز ماهوی گفته میشه، نه هوهوی. ماهوی یعنی همون ماهیت، همون شکل، که اون شکل، اون قالب، اون نمود، اون شکل هم خارج از وجود نیست، زیرا خود اون شکل یک واقعیتی است، نپنداری، بلکه یک واقعیت خارجی که در اعتبار نیست. پس بنابراین خود ذات پروردگار نوره و خودش نشوندهنده و نماینده اعیان چیست؟ اعیان خارجی است. درست شد؟ حالا این معنا، معنای حقیقت نوره. عالم نور به چه میگن؟ عالم نور به اون حقیقتی گفته می شود که اتصال به این ذات پروردگار داره، اتصال به ذات ربوبی داره، اتصال به عالم اسما و عالم صفات داره. اون چرا که متصل به این عالم است و مستند به این عالم است و نشأت از صفات پروردگار گرفته است، به او همان عنوان نوری که به ذات پروردگار اطلاق میشه، به او هم اطلاق میشه. پروردگار متعال دارای صفت رحمانیت است، پروردگار دارای صفت رحیمیت، پروردگار دارای صفت خلق، دارای صفت رزق، دارای صفت انفاق، دارای صفت بخشش، دارای غفوریت، دارای صفت فضل و کرم است، دارای صفت عدالت. این صفاتی که مستند به پروردگار هست، این صفات نازل کننده نور ذات پروردگار است در همه عوالم وجود. آیا میشه بگیم خدا ظالمه در قبال عادل؟ خدا ظالمه؟ نه. آیا میشه بگیم خدا کاذبه؟ خدا تو وعده هایی که میگه دروغ میگه. این وعده بهشت و جهنمش همش دروغه تو قرآن. این وعده این که هر کی کار صحیح انجام کنه جزاشینه دروغه. خدا دروغ میگه در حالتی که خدا صادقه، اصدق و صادقین. اگر یه صادق توی دنیا، یعنی دنیا که منظور حالا این که غلطه، توی عالم وجود یک صادق باشه اون خداست، بعد اون صدقش میاد در انبیا، در ائمه، در اولیا، اون صدق میاد چیکار میکنه؟ میاد پایین و در اونها متمکن میشه. خدا رازقه. آیا میتونه بگیم خدا فرض بکنید که بخیله در رزق؟ معنا نداره، خلافه. خدا فرض کنید که بخشنده است، میتونیم بگیم نه خدا نمیبخشه. خدا فرض بکنید که تلافی میکنه، 100 دفعه تلافی میکنه، یه مرتبه رو بزن. این صفات خدا امینه. خدا در رساندن اون رسالت هدایت امینه، انجام میده. خدا حق را به حق میرسونه. خدا میتونه بگیم خائنه. خب اینا چیزهاییست که در قبال صفات الهی، صفات متضادش هست که اون صفات برخلاف انتصاب و استناد به پروردگاره. اون چه که مستند به پروردگار است، اون عبارت است از صدق، اون عبارت است از صفا، اون عبارت است از بخشش و غفوریت، اون عبارت است از رزاقیت، اون عبارت است از امانت، اون عبارت است از عدل، اون عبارت است از فضل و کرم، اون عبارت است از بخشش، اون عبارت است از اغماض. ببینید اینها صفاتی است که مستند به پروردگاره. پس اینها در مجموعه عوالم نور قرار میگیره چون مستند به خصاص. اونهایی که در قبال این صفات هست و در مقابل این صفات هست، اونها چیه؟ اونها صفاتی است در مقابل. پس مقابل ظلم نور میشه چی؟ میشه ظلمت. پس کسی که به جای رعایت عدالت ظلم را اعمال بکند، مسئله ای را انجام داده است، عملی را انجام داده در قبال اون وصفی که مستند به خداست. این میشه چی؟ شیطان. این میشه چی؟ نفس. این میشه چی؟ فسق. این میشه چی؟ کفر. این میشه چی؟ ظلمت. ظلمت. پس بنابراین خدا به حضرت موسی و همینطور به سایر پیامبرانی که خب آیات قرآن هم در این زمینه خب زیاد داریم، اون مأموریتی که به پیامبر میدهد، مأموریتی که به حضرت موسی میده چیه؟ اون مأموریت این است که مردم را از عوالم ظلمت به عوالم نور مردم را خارج کن. اون صفاتی که این مردم در میان اونها با این صفات زندگی میکنن، با این صفات حشر و نشر میکنن، غش در معامله میکنن، کلا سر مشتری میذارن یا مشتری کلا سر فروشنده میگذاره، به دروغ میگن فلان چیز را الان بخر و الا گرون میشه، در حالتی که همچین مسئله صحت نداره. به دروغ میگن فلان چیز را الان نخر، در حالتی که به صلاحش نیست که الان این را انجام بده. دروغ به هم دیگه میگن، قش در معامله میکنن، در مقام اقامه دعوا و گرفتن حق شهادت به زور میدهن که بله ما یه همچین مطلبی را دیدیم، یه همچین چیز همجا، اینم امضاش، در حالی که همش دروغه، اصل و فرع و نوشته و امضا و مهر و همه چیش چیه، همه چیش دروغه. اون چرا که تشخیص نمیدن به اون عمل میکنن، برخلاف تشخیصشون پایبند میشن. اگر پزشک در حالی که میداند این عمل برای این مریض خطر دارد و سم است، میگه حتما باید عمل کنی تا اینکه به یک مسئله دنیا برسه، دارویی را که نمیداند تجویز میکنه و باعث ضرر و آزار میشه. تمام این مسائل اگر روحانی است، اون مسئله ای را که نمیداند میاد میگه، اون چرا که تشخیص میده بر خلافش میاد به مردم میگه، اون چرا که به صلاح میداند و به صلاح جامعه میداند برای مصالح و مطامع دنیاش میاد مطرح میکنه. خیلی عجیبه، خیلی عجیب، واقعا عجیب. چندی پیش بود، خب مدتی پیش، بنده یک راجب مسئله اربعین یک جزوه‌ای دارم، خب رفقا دارن راجب اربعین، خب اربعین اختصاص به سید الشهدا داره، ما میگه خب مطالبون آوردیم، ادلمون آوردیم، مسائل رو ذکر کردیم. شنیدیم یه شخص معروفی هم هست، حالا اسم میبریم، بنده خودم شنیدم که در رادیو بود یا تلویزیون، نمیدونم، از که رادیو بود، سوال کرده بودن از ایشون راجع به اربعین، ایشون گفته بوده نه خیر، اربعین در زمان ائمه بوده. ببینید چقدر مسئولیت سخته، چقدر مسئولیت سخته. عزیز من، ما همین مطالب رو دیدیم، ما هم اینا رو نگاه کردیم، و از سر منقل که ما اینا رو نمیشتیم، حساب شده، مطالعه شده، روش صحبت شد. ایشون فرمودن که نخیر، این در زمان ائمه بوده، حتی صحبت شده که راجع به اربعین کتاب نوشته شده و تسمندر نیورده بود اون سایه، و در اونجا گفتن که این فرمود بوده نخیر، این اربعین در زمان ائمه بوده، منتها همه اونا از بین رفته، فقط اربعین سید الشهدا مونده. یعنی چه؟ تو ما تا به حال به یه همچنین قضیه برخورد نکردیم. بالاخره اگه قرار به اینست که به کسی وحی بشه، خب یه مطلب دیگریست، ولی ظاهرا دیگه وحی به رسول الله ختم شده. اگه کتابه، خب این کتاب هم تو همه کتابخانه ها هست، تو همه منازل هست. چندی پیش بنده یک شخص، و بعدم این مطلب در نوشتجات اینها هم آمد، حتی در نوشته جاتشون هم الان هست موجود، یکی از دوستان بنده فرستادم پیش این شخص، یه نامه ای هم نوشتم، خیلی نامه مؤدبانه که از حضرت عالی تقاضا میکنیم مستند این مطلب را بفرمایید تا اینکه در تجدید تاب ما رعایت این مطلب را بکنیم. این شخص رفته بود و دیده بود، و وقتی که اون شخص اسم بنده نشد، خیلی ابراز محبت کرد و سلام رسوند و رعایت ادب و اینها انجام دادن و نامه رو داده بود و گفته بود که خلاصه یه همچین مطلب رو من، بسیار خوب ما این مطلب رو پیگیریم. خلاصه دیگه حالا بیشتر توضیح نمیدم، چون حالا دیگه حالا کلال انسان نباید روی این مطالب شد. خلاصه ته قضیه در آمد که اصلا مطلب مستند ندارد، هیچ یه حرفی ما میزنیم و یه کسی از ما یه سوالی کرده و ما یه چیزی گفتیم و اینطوری که آخه عزیز من با مردم نباید صحبت کرد. ما نسبت به مطالبی که مردم میگیم مسئولیت داریم. وقتی اربعین مال امام حسین هست، به چه ملاکی شما میگید مال همه بوده؟ خب اصلا این حرف خنده داره، آخه از امام حسین بالاتر امیرالمومنین چطور مال امیرالمومنین از بین رفت، مال امام حسین نرفت، از امام حسین بالاتر پیغمبر، پیغمبر بالاتر بود، امام حسین بالاتر بود. میشه یه همچین چیزی که در طول 1400 سال ما به پیغمبر بیشتر بها میدیم در فضای تبلیغی بدون یا به امام حسین؟ امام حسین نبه پیغمبره، امامه درست، ولی او پیغمبره، اصل اونه، بعد امیرالمومنین، بعد امام حسین و بقیه ائمه. خب همه هر کدوم جایگاه خودشونو دارن. آخه مگه ممکنه که یه شیعه بیاد اربعینی که مربوط به پیغمبره حذف کنه اون که مال امام حسین باشه؟ مثلا امکان داره از این چیزی؟ توجه میکنید؟ خب این چی میشه قضیه؟ این قضیه چی میشه؟ آیا این مطلب ما را به این فکر نمی اندازد که باید بیشتر دقت کنیم؟ بیشتر دقت کنیم در وقتی یه چیزی را نمی دانیم چرا بیام یه حرفی را بزنیم؟ چرا؟ خب حالا که معلوم شد برای شما وقتی ما پیگیری کردیم، آقا جان بیا مطلب تو پس بگیر، چه اشکال داره؟ مثلا بگه آ این مطلبی که من گفتم اشتباهه، بله اربعین اشکال نداره، باشه برای انباد به این دلیل. خیلی خب میگیم حالا این دلم حال خودتون. چرا میاید استناد میدید یه مطلب رو به تاریخ، میگید تاریخی بوده، واقعیت خارجی داشته؟ انسان مسئولیت باید خلاصه احساس کنه نسبت به مسائل، توجه میکنیم؟ خب پیغمبر، ائمه، پیغمبران اینها آمدن چکار کردن؟ که مردم رو از ظلمت خارج کنن. یعنی چی؟ یعنی دروغ نگو به مردم، راستشو به مردم بگو. اون چرا که تشخیص میدی و به صلاح ته او را نگو، اونی که به صلاح مردمه بگو. برای این که در فلان قضیه، یه قضیهی برای من اتفاق افتاد، من بنده خودم چون تو جریانش بودم، این دنیا ببینید آقایون، این دنیا بی حساب نیست، بی کتاب نیست. همین هایی که الان مدعی هم که ظلم شده و چه شده و حق و ناحق شده و چه شده، خودشون وقتی در یک موقعیت بودن آیا رعایت این مطالب رو می کردن؟ یکی از همین آقایان یادم سردبیر یک روزنامه ای بود، مدیر مسئول بود، سردبیر بود، نمیدونم، بالا سه مسئول روزنامه. خدا برای آدم تو همین دنیا میاره، پیش میاره تو همین دنیا. کاری به حالا حساب و کتاب آخرت باشه، اونا سر جاش باشه، تو همین دنیا خدا برای آدم حق آدم رو میذاره کف دست آدم. در اون روزنامه از یک مرد محترمی حک حیثیت شده بود. مرد محترمی بود در اصفهان، پیر مردی بود، من دم تا حدودی میشناختم. بعد یکی از افراد که من میشناسم آمده بود، رفته بود، صحبت کرده بود، آقا این نیست، چرا بری این در برده شده، این مرد محترم عالم در فلان نقطه اصفهان، شیخی بود، فوت کرد، این من فوت کرد، چرا اینجور؟ گفتن که نه، ما مطالبی رو که خبرنگارمون نقل میکنه این مطالب چیز نیست، ما هیچ چیز نمیگیم، حساب کتاب داره، فلان داره، روزنامه ما ارزش داره، اعتبار داره، همینطوری ارزش رو نقل نمیکنه. خب بسیار خب، بلندشون دو نفر با هم بگه میری اونجا تحقیق میکنی، نتیجه تحقیق رو منعکس میکنی، پای نداره. بودن بسیار خب، دو نفر بلند شدن با ایشون، سه نفر رو رفتن در اونجا تحقیق کنن، اصل قضیه دروغ، اصل قضیه دروغ، درست شد. برگشتن همین شخص، همین شخص وقتی رفتن گفتن خب آقا حالا که دروغ قضیه مشخص شد بیاید تو پس بگیرید. نه، اگر بخوایم پس بگیریم به حیثیت و اعتبار روزنامه ما لطمه وارد میشه. همین شخصا ببینید خدا میاره حالا بخور بفرما. تو اون موقع و اون یه قضیه، حالا قضایای دیگه و فلان، این یه قضیهش که خوده بنده تو جریان است. آبروی یک مؤمن ارزشش بیشتری یا آبروی روزنامه ایشون؟ ببینید اون تفکر آیا میشه بگیم یک تفکر نورانی است؟ میشه بگیم خب نداره، آبروی یکی رفت روزنامه ما به هم نخوره، آبروی ما به هم نخوره، بالاخره پرستیژ و فلان و تم و تشکیلات و فلان. خدا میگه اون موقع ظلم کردی، تو همین دنیا بهت نشون میدیم که ظلم چقدر بده. حالا مدعی هستی که ظلم شده دیگه، خودتون مدعی هستید که چیز شده، خب حالا هرچی هست دیگه، ما دیگه بیش از این جلوتر نریم که حق با کیه این ورون برد. خدا تو همین دنیا نشون میده که ظلم چیه. حالا دیدی به سر خود دامن، اون میشه چی؟ ظلمت. این میشه چی؟ میشه نور. میگه از ظلمت بیا بیرون، تو در تفکر و انانیت پرستیژ روزنامه داری و سردبیری داری حرکت میکنی. این تفکر که الانم بر همه و همه جا و همه دنیا گسترده داره، حفظ این حفظ اون حفظ اون و بقیه هم دیگه علالا درست شد، این تفکر میشه چی؟ تفکر ظلمت. حضرت موسی میگه از این تفکر بیا بیرون، بیا خارج شو. تشخیص دادی ظلم شده، اعلان کن تو روزنامه آقا این دروغ است و خلاف این شخص اینه. گفتی میای بیرون، نگفتی در همون جا میمونی، در همون جا وای میسی، در همون جا توقف میکنی و در همون جا متمرکز میشی و متمکن میشی و برات ثابت میشه مورد دوم که پیش میاد دیگه. در مورد دوم همین کارو انجام میده. مورد سوم چرا؟ چون وقتی تفکر یک تفکری برای انسان یک حقیقت بشه، حقیقت نه معنی حقیقت واقعیت، یعنی یک تعین، یک تحقق خارجی بشه، باعث میشه که نفس نسبت به اون موقعیت موضع محکمتری اتخاذ کنه و سفتر بشه، در مرام خودش سفتر بشه. سیمانو وقتی که این میریزن و درست میکنن میگن چی؟ میگن هی آب بهش بدین، هرچی بهش آب بدین هی سفتر. شما اون روز اول وقتی که برید سیمان هست یه میخ بخواید بکوبید میگید این میخ رفت تا ته، یه چیز دی رفت. اما وقتی که اینو آب دادین روز دوم که میزنید این سفته، سفت شد. روز سوم تا 28 روز، نمیدونم 28 روز میگن که به اون حد رسیدش، تو هر چی میزنید اصلا میخ کج میشه و چی میشه، سیمان تکون نمیکنه دیگه، تو این قلب دیگه نمیره، مته هم بخوای با مته بهش فروکای نمیره، سفت شد. 28 روز از این سیمان گذشت و بعدم هی بهش آب دادن، هی بیشتر سفتش کردن، هی قشنگ حسابی هی رسیدن شرایطی که پیش میاد، مسائل مختلفی که پیش میاد، حوادثی که پیش میاد، هی چیکار میکنه؟ هی بیشتر سفت میکنه، سفت میکنه، هی این قلب داره سفتر و سفتر میشه. کار به یه جایی میرسه که که ور میداره بچه شیرخوار در دست پدر کمان میگیره تا اینجا میرسه. این چه بشریه؟ واقعا چه بشریه؟ من یه وقت یک کلیپی دیدم، یک ببر چیز پلنگ، آقای پلنگ، پلنگ یک میمونی را گرفته بود و میخواست بگیره بخورتشون، ها میمون آبستن بود، بچهش افتاد، این پلنگ مادره رو برکن، حالا مادرش مرد یا نه نمیدانم، اون دیگه بچه رو بلند کرده میره ازش حضانت و نگهداری میکنه. یک حیوان درنده، قدرت خدا رو نگاه کنید، احساس میکنه این مظلومیت این بچه رو، این جنین رو احساس میکنه، این خلاصه معصومیتش رو احساس میکنه، بیکس بودنش رو احساس میکنه، ناتوانیش رو احساس میکنه و نگه. این بشر به کجا میرسه آخه؟ به کجا میرسه که یه پدری آمده یه بچه رو آورده با به این آب بدید، خودتون بگیرید آب بدید، اگر میخواید من برای خودم بهانه کردم، این بچه رو بگیرید آب. خب آقا میگرفتن آب میدادن دیگه، این چه آسمون که به زمین نمیامد. اما این قساوت به کجا باید برسه؟ این درندگی و سبائیتی که خب ما تو پلنگ دیدیم دیگه، خود چه تو شیر دیدیم، تو پلنگ دیدیم. این انسان وقتی میگن از حیوان بدتر میشه، این به کجا میرسه که میاد و کمان را ور میداره، تیر را ور میداره و میدانه که خطا نداره، بالا و پایین هم نداره، برای ترس پدرم نیست، قشنگ نشونه میگیره و تیراندازه خب قابلی هم بوده و بسیار، و میزنه در وسط این گلوی این بچه معصومی که اصلا نه ربطی به جنگ داره، جنگ با پدرش دارین، خب برید بجنگید، بالاخره حق با هر کی هست، جنگ دیگه، حلوا که نیست، یا این میزنه یا اون میزنه، یا میکشه یا کشته میشه دیگه، اگه با عموش دارین حضرت ابوالفضل دارین خب برید، بالاخره اونم مرده، اونم مرده دیگه، میزنه هر کاری میخواد بکنه. آخه این بچه شیش ماهه این سند حقانیت کربلا تو اون جلسه که بنده از اصلا خود حضرت علی اصغر، حضرت علی اصغر سند حقانیت کربلا، آقا حیوان نمیاد این کارو بکنه، حیوان که نمی کنه دیگه، اونم با علم با چیز که عمر سعد بگه، یعنی بالاخره ولوله چیز شد دیگه، همه مردم حتی در لشکر عمر سعد همه یکسان نبودن، همه شهر که نبودن، اونا بالاخره مراتب داشتن، گفتن که خب راست میگه دیگه، خب اون که راست میگه بگیریم چیز بکنیم. عمر سعد ترسید، ترسید که این قضیه این بچه شیش ماهی نکنه یه تکونی توی این افراد ایجاد کنه، یک شوکی باشه برای این، و زودتر این قائله رو تمامش کنم که دیگه بیش از این مردم نبینن، مردم در معرض قرار نگیرن. به هر مله میگه بعدو بزن مسئله رو تمامش کن، این الان مشکل برای ما داره ایجاد میکنه، قضیه داره برای ما مشکل ایجاد میکنه. خب این هرمله واقعا باید بگین از شمرم بدتره، حالا شمر اومد خب سر امام حسین مرد بود، این بچه شیر خاره دیگه، آخه دیگه این شمر رو یزیدم باید بگیم بدتره دیگه، این چقدر باید یک نفر چیز باشه. خب این یه مرتبه که به اینجا نرسید این جناب هرمله، یواش 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 هی یکی یکی اومد، عوض این که از ظلمت به نور بیاد، از نور میره به ظلمت. بچه وقتی که به دنیا میاد چیه؟ در عالم نوران، نور، در عالم نور. شما از بچه دروغ نمیشنوید، دروغ میشنوید؟ بچه چیه؟ بچه راست میگه، اصلا نمیتونه دروغ بگه. حالا پدر و مادر اطرافیان یاد میدن اون یه مطلب دیگه است، اما بچه وقتی که به دنیا میاد بزرگ میشه میگه تو دستت چیه؟ حالا بعد آقا میگه شکلاته. میدونه پدر مادرش میگیره، میگه شکلات. نمیتونه دروغ بگه. ما بهش یاد میدیم نگو، اینو نگو، اونو بگو. لذا تعجب میکنه، با یک حالت خاصی نگاه میکنه. خب این که شکلاته، چرا میگه بگو شکلات نیست؟ بچه نمیتونه خلاف کنه، بچه نمیتواند تبعیض قائل بشه. یه چیزی بهش میدی برمیداره به اونم میده. به یه بچه ثروتمند شما در نظر بگیر و یه بچه شخص متوسط، وقتی که میان سری بازی یونید با هم دیگه شروع کردن بازی کردن، اون نمیگه من پدرم فلان موقعیت و خانه ما اینه، تو اینه، پس من با تو کار ندارم. نه، پدر و مادر یادش میدن با این بازی نکنی ها، با این بازی نکنی. اونا یاد میدن، خودش نه. چرا؟ چون خودش معصومه، خودش از اون عالم نور آمده، هنوز در این دنیا آلوده نشده. وقتی یه چیزی بهش میدی، یه مقداریش هم میده به اون یکی. یه قضیه خوندم چند روز پیش، خیلی برام جالب بود، خیلی جالب بود. که در یه جا میخوندم، یه کشور توی کشور افریقایی، یه معلم یه چیز سبد میوه چیزی میذاره کناره، به این بچه ها میگه، درخت میگه هر که زودتر رفت اون میوه ها مال اونه. یه دفعه این بچه ها همه دستای همدیگر رو گرفتن، همه با هم دویدن به سمت اون درخت و نشستن. معلم میبینه که چرا تو هر کدومتون جدا نرفتی؟ گفت ما نمیخواستیم. یه اصطلاح خود افریقایی آپاندی افریقایی بود، ما نمیخواستیم ناراحتی رفیقمون رو ببینیم. ببینید این در همون، این چقدر باید، این بچه این چه فهمی باید داشته باشه. اگر یادتون باشه چند شب پیش در مجالس ابو حمزه راجع به این قضیه که چطور وقتی که این مسابقاتی که انجام میشه اتفاق میفته، یک کشور از یک کشور دیگه، این مسابقاتی که خب توی دنیا هست و با توپ میزنن به این ورون، یک کشور همینطور خوشحال و فلان و اصلا به طور کلی دیگه در پوست نمی گنجه. و تو که الان داری در پوست نمی گنجی، فکر میکنی به همین مقدار شادی تو الان افراد اون کشور دارن ناراحتن و گریه میکنن و بچه هاشون و فلان و وضعشون و فلان این چیزها، چطور دلت میاد خوشحال بشی؟ مگه اونا مثل تو آدم نیستن؟ حالا مسیحی هم که مسیحی باشن چه اشکال داره؟ چه اشکال؟ مگه اونا هم انسان نیستن؟ مگه مسیحی هم باشه، مگه اونا بچه ندارن؟ آیا بچه ها هم باید به غم و قصه بزرگترهای خودشون اونها هم متعلق بشن؟ حالا فکری کردی؟ من که تا به حال اتفاق نیفتاده برام که وقتی که اینا از این بازی ها میکنن میبرن، اینجوری هم حالا هم توی شده دیگه برسن که بلکه که همش بابا 90% شانسه. خب چرا؟ با خودم میگم الان اون کشور دیگه، اون دیگه، حالا یهودیه، مسیحیه، بوداییه، اصلا دین نداره، انسان هست یا نیست؟ بالاخره انسان هست یا نیست؟ پس این اصول انسانی ما کجا رفته؟ این اصول فطرت ما و فطری ما چه شده؟ این مبانی که به قول سعدی بسیط زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. خدا داره به همه رزق میده، خدا همه بندگانشو داره رزق میده. اون رزق خاص که مال مؤمنین و افراد، خب اون خاصه، اون جداست و اون بحثه. ولی همه که الان بنده های خدا هستن، همه کوچک و بزرگ که بر سر سفره اون نشستن، اگه با هم دیگه فرق دارن، حالا ما بیاییم فرض بکنیم که خدا میگه چی؟ خدا میگه خب الان خوشحال شدی، خیلی خوشحال شدی، این اطلاعیه داد، اون اطلاعیه داد، اون اعلامیه داد، خب حالا داشته باش فردا شب یا پس فردا شب همچی خوشحالی خود پس میدی هرچی گذشته است یادت.
چرا؟
آره یه طوری شده و حالا زدی و بردی، چه خبره؟ تو داری خودت جر میدی یا باش
یاد خدا چیکار میکنه؟
تلافی میکنه. یه کشور مسیحی میاد ور میداره تمام اون مسائل گذشته رو صاف میکنه، میاد جلو قشنگ. خب حالا خوب شد، حالا هم شادی کنیم دیگه. و چرا حالا گریه میکنیم؟ شما که اون موقع اونطور بودی چرا حالا داری گریه؟ خودم دیدم یکی داشت گریه میکرد با 180 کیلو وزن، خودم دیدم. و چرا داری گریه میکنی؟ مرد میگه. آقا به تو هم میگن مرد، توجه میکنی؟ چرا اینطوره؟ من نمیگم حالا انسان خوشحال نباشه، خب باشه، خب بالاخره زده خوشحالی، حالا هرچه، گرچه حالا همه اینها یه وارد این مسائل اجتماعی و سیاسی نشیم که دیگه ممکنه مورد اعتراض بله کثیری قرار بگیریم. این آقا اصلا با این حرفا مخالفه با همه این چیز. بنده با ورزش مخالف نیستم، با این گونه مسائلی که معلوم نیست در پشتش چیه و چه دستهایی است برای سرگرم کردن مردم، با این آمده. خب اصل ورزش که ایراد نداره، اشکال نداره، توجه کردید؟ خب این اصول انسانی و این اصول فطری، این اصول فطری رو چی قرار داده؟ اگر خدا قرار داده، خدا این اصول رو در همه قرار داده، این مبانی رو در همه قرار داده، این فطرت رو در همه قرار داده. فطرت که فقط در من مسلمان نیست، در همه جا هست، یعنی در اون یهودی. پیغمبر این افرادی را که مسلمان میکرد، مگه این از اول مسلمان بودن؟ مگه همین مشرکین نبودن؟ مگه همین مشرکینی نبودن که با فطرت خودشون حقانیت پیغمبر رو وقتی درک کردن ایمان آوردن؟ از اول که از شکم مادر مسلمان و شیعه به دنیا نیامدن، مشرک به دنیا آمدن، اما فطرتشون از دست ندادن، مبانی فطریشون از دست ندادن. اون سر، صفا، امانت، توجه به حق، رعایت حق، پیگیری حق، نفرت از ظلم، نفرت از دروغ، نفرت از خلاف، نفرت از تقلب، نفرت از جنایت، اینها رو که از دست ندادن. وقتی میبینن این پیغمبر آمده این مطالب رو داره میگه، جذب میشه. در قبال اینها کیا میستن؟ ابو سفیان ها وای میستن، ابو لهب ها وای میستن، عتبه ها و شیبه ها وای میستن، خالد ها و ولید ابن عتبه، اینها وای میستن. اینهایی که نه اینکه نفهمن، نه اینکه نفهمن دروغ بده، نه، نه اینکه نفهمن پیغمبر، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطوری که بچه هاشون رو میشناختن میدونستن پیغمبر حقه، کما یعرفون ابناءهم. میشه پدری بچهشو نشناسه؟ یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. چرا قبول نکردن؟ چرا جنگ کردن؟ چرا مقابله کردن؟ چرا مردم رو تحریک میکردن؟ چرا سنگ به پای پیغمبر و به پیشونی پیغمبر میزدن؟ چرا 3 سال تو شعب ابی طالب همه اینها رو محصور کردن که پیغمبر حضرت خدیجه رو از دست داد، حضرت ابو طالب رو از دست داد در همون جا و بسیاری از افراد در همون جا دفن شدن از این مؤمنین؟ همه اینا به خاطر چی بود؟ ما بمونیم. اگه ما قبول کنیم دیگه ما رئیس نیستیم، مصلحت ما، نظام ما، ما بمونی، اگه قبول بکنی دیگه رئیس نیستی، اگه قبول بکنی دیگه کرنش و تعظیم برای ما نیست، اگه قبول بکنی فلان منافع نداری، اگه قبول بکنی ممکنه این مطالب و این مساله دنیوی ما ممکنه کم بشه، گرفته بشه. اینا آمدن در اون ظلمت خودشونو نگه داشتن، اونها آمدن خارج شدن، آمدن گرویدن، گرایش پیدا کردن. یا رسول الله اون چه که تو میگی درسته، اون چه که تو میگی حق، تو توجه کردی؟ اینها آمدن در قبال این قضیه وایستادن. تمام نظام تکاملی و تربیتی ادیان بر اساس این قضیه است: خروج از ظلمت به نور، خروج از نور به ظلمت. بچه ها از اون اول که به دنیا میان، این بچه ها چیان؟ معصوم هم خاک هم صدق و صفا و امانت و فلان و همه اینها چی؟ همه اون اوصافی که ما اون اوصاف رو داریم به خدا نسبت میدیم شما تو بچه ها پیدا میکنیم. اما وقتی که بزرگ میشن میان به سن جوانی و اینها برسن، مفاعل مختلف پیش میاد، مصالح مختلف دنیوی براشون اتفاق میفته، جاذبه های دنیوی از قبیل مسائل دیگه، مسائل از کنی اموال و ملک و ازدواج و سایر مطالب دیگه، میبینیم کم 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 اون حالات اولیه داره اون حالات زائل میشه، به جای او حالات دیگری جایگزین میشه. اون حالات دوم چیه؟ ظلمت. اونا میان درست شد، تا اینکه خب بالاخره فرد در همون ظلمت میمونه. انبیا میان یه تلنگر میزنن، اولیا میان یه تلنگر میزنن. چرا در ظلمت موندی؟ چرا عدل و گذاشتی کنار به جاش ظلم رو گرفتی؟ چرا صدق و گذاشتی کنار به جاش دروغ آوردی؟ چرا امانت و گذاشتی کنار به جاش تقلب آوردی؟ خیانت رو آوردی؟ چرا صفا رو گذاشتی کنار به جاش قساوت آوردی؟ چرا؟ اگه تو با این وضع بمیری چه خواهد شد؟ چه آینده ای در انتظارته؟ پس بیا خارج شد. حالا که تالا بودی، حالا که اینطور با مردم صحبت میکردی، حالا که اینطور رفتار میکردی، حالا که به خودت این ظلم رو میکردی، پس بیا ظلمت هم از ظلم گرفته میشدی، بیا حالا به این سن یا اینا رو جاش عوض کن. تا حالا دروغ میگفتی، از فردا دیگه با خودت قرار بذار راست کن، گرچه به ضرر تموش بنا بذار. مراقبه ای که اولیای الهی به سلاک دستور میدن همینه، خروج از ظلمت به سمت چی؟ به سمت نوره. این همون مراقبه است. در یه جا میبینی باید یه قضاوت کنی، اون قضاوت مسئله بین رفیق و بین یه غریبه است. اون قضا حق در اینجا با اون غریبه است، نه با رفیق. گیر میکنی، میتونی عوض کنی، میتونی برگردونی. مثل اون آخوندی که مثل اون در زمان قبل از در زمان امیر کبیر آمد پیشش، یکی رو فرستاده بود برای امیر کبیر که امروز خواهرزاده شما فلان نقره اومده بود با یکی پیش ما آورده بود و حضرت امیر چه دستور می‌فرمایند؟ حضرت امیر چه دستور؟ اونم ورداش گفت مردی که فلان فلان شده، تو منتظر دستور من هستی؟ تو این محکمه عدل، این حکومت، حکومت عدل. ورداش جاشو عوض کرد، یک از علمای قم آورد به جاش گذاشت حضرت امیر. تا حالا یه عمر به دنبال حضرت امیر بودی، حضرت امیر چه دستور میدن؟ از فردا بیا حضرت امیر رو بذار کنار، حضرت امیر واقعی رو در نظر بیار، اون حضرت امیر، اون علی ابن ابی طالب، اون به چی داره میگه، اون به چه حکم میکنه. این حضرت امیرهای ظاهری دو روز بیشتر نیستن، فردا هشتشون گروه هشتادشونه. به دنبال حضرت امیری برو که اون طرف دستتو میتونه بگیره، حکومت اون طرف با اونه، به دنبال اون برو، نه به دنبال این دو روز دنیا و چندرغاز دنیا. این میشه خروج از ظلمت چی؟ به نور. پس بنابراین در مسئله ظلمت، خروج از ظلمت یعنی انسان اون صفاتی را که اون صفات مستند به صفات ربوبی است، اون صفات را جایگزین صفاتی بکنه که در تقابل صفاتی است که مستند به صفات ربوبی است. این میشه خروج از ظلمت به نور. و خدا نیارد اون روزی را که برعکس باشه، یعنی انسان در یک عوالم نور، در یک عوالم وحدت، کم کم شیطان، تعلقات این طرف و اون طرف، مسائل مختلف، نیازهای دنیوی بیاد و چشم او را ببنده، کم کم شروع کنه به توجیه کردن، کم کم شروع کنه به تأویل کردن، حقایق را انکار کند، حقایق را همه را محو کند و در صدد توجیه، تأویل و تثبیت مطالب باشه. این چیه؟ این خروج از ظلمت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. دعوت کنید. خدا ولی اونهایی است که ولی اینها را از ظلمت به نور خارج میکنه. خدا یعنی خدا میگه من پشت اینا رو دارم، من هوای اینا رو دارم. وقتی یه شخص بخواد از ظلمت خارج بشه به نور، اون فکری هم که باید انجام بده خدا میندازه تو سرش، این فکر رو بکن، اینجا این اقدام رو بکن، اینجا اقدام رو نکن، اینجا برو این رأی رو بده، اونجا اون رأی رو نده. کی اینا رو میندازه تو فکر؟ خدا میندازه. الله و این میگه خدا، یا من خودم رو به تو سپردم، من نمیدونم، خودم رو به خود سپردم، مطلب برای من مشتبهه، مطلب برای من گنده. خدا یه دفعه میبینه یه نفر رو سر راش قرار میده، رفته داره تو لبنیاتی پنیر میخره، میبینه یه نفر اونجا، سلام علیکم، حال شما خوبه؟ راستی نشنیدی فلان قضیه چی شد؟ یه عجب، نه هم چیزی نشنیدن، ولی همچین مسئله تو اینو کی آورده؟ خدا انداخته. الان باید بری پنیر بخری، اونم از اون طرف بیاد در اینجا، اینو بهت بگه برو دیگه، نه تو اونی ببینی نه اون دیگه تو رو ببینه، پیغامو داد و رفت. حالا خودش هم اصلا متوجه نباشه. حالا که اینو گرفتی باید بری روش فکر کنی، ببینی اگر درسته پیگیری کن، اگر دیدی این واقعیت داره دیگه نمیتونی چشمتو ببندی. خدا اینو انداخت. یکی به تلفن میزنه، راستی فلان قضیه رو خبر داری؟ قضیه اینطور. عجب، پس حالا که اینطوره پس من نباید این کار رو انجام بده. یا یه کسی میاد فرض بکنی که راهنمایی به این طرف یا راهنمایی به اون طرف، خدا هزار تا وسیله داره، هزار تا وسیله داره. امروز میبینید که شما تا به حال فکرتون به یه سمت بود، وقتی قرار رو میذارید بر این که مراقبه کنید، قرار رو میذارید بر این که خودتون از ظلمت خارج کنید به نور، فردا که میشه میبینید میلش رفته ازم، اصلا نه چیزی شنیدید، نه چیزی دیدید، نه چیزی مطالعه کردی، نه کسی به شما حرفی زده، میبینی الان میلش نیست. روز دوم اصلا میبینید نسبت بهش تنفر دارید. از کجا پیدا شد این قضیه؟ الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم. خدا پشت قضیه رو داره. وقتی میبینه این وایستاده، این آمده پای کار وایستاده، این آمده گفته که من جدی هستم، خدا یه میلو میبره، یه میلو به جاش میاره، یه تفکر رو میبره، یه تفکر رو جایگزین میکنه، یک رفیقی که مفسد است و برای او شیطانه میبره، یکی رو میاره سر جاش، جاشو پر میکنه. ببینید تمام نظام همینطور در حال حرکت و در حالی، یه اشتباه میکنه اشتباهشو میگیره، نه این مسئله غیر از اینه، و بعد میره ترمیم میکنه و اشتباه رو درست میکنه. این از این طرف، از اون طرف. اگه قرار باشه طرف بیاد چشمشو ببنده، شیطان میاد به جای این، به جای خدا وای میسه کارنگ. اونم بلده، اونم خوب بلده، تمام پیچ و مهره ها رو همه رو بلده، کدوم پیچ کدام مهره در کجای اونجا رو صفر کنه، اونجا رو شل کنه، آچار پیش فرانسه و آچار پیش گوشتی و فلان، همین چیزا رو داره، ابزا و وسایل. با هر کی، با هر سنف، با هر شخص در هر رتبه، از جاهل، از عالم، از غیر معمم و معمم، هر کدام رو در راه و روش خودش قشنگ میاره. از اینجا وارد شو، تو بیا تو حالا این حرفو باید بزنی، او الان تکلیفه، تو داری این انجام میدی. تا حالا میگفت نه، میگفت این وظیفه من نیست، به من چه ارتباط داره فلان، الان میگه نه، این مسئله مربوط به منه، من باید نسبت به این قضیه اقدام کنم، نسبت به این قضیه چه کنم. چرا تا به حال نبوده، حالا شده، حالا خودت عوض کردی؟ خدا میگه خیلی خوب، حالا که بنابر این داری که راه جدا بری، منم وسایلشو در اختیار میذارم. میخوای مسیر خلاف بری؟ بله، خب بهت بنزین میدم، ماشین بنزین میخواد، بنزین بهت میدم، آب رادیاتور رو عوض میکنم، روغن و فلان و چی از این سرویس و برق و چه میدونم از این چیزا، تو همه رو خلاصه موتور تو اینا رو تنظیم میکنم، همه رو ماشین و آماده، من ماشین خراب بد نمیدم، لاستیکا نو برق میزنه، تازه از کمپانی در عادت این لاستیکو بد میدم، یه وقت پنچر نشی تو را، سرعت 200 کیلو همچین بنزین سوپر بهت میدم، موشک بنزین تیاره که بزنی به دو برابر. وقتی میخوای راه خلاف رو بری کمکت میکنم، خیال نکن، تمام اسباب و وسائل رو در اختیارت میذارم. درست این همونی که بخواد یه شخص از خلاف بیاد به سمت من، چطور با تمام توان خودم رو در اختیار او میذارم، فکرشو عوض میکنم، برنامهشو عوض میکنم، زندگیشو عوض میکنم، اخلاقشو عوض میکنم، تفکرشو عوض میکنم، رفقاشو عوض میکنم، ارتباطاتشو عوض میکنم، همه را در راستای رسیدن به خودم قرار میدم. همینطور کسی که بخواد خلاف بره، آقا ور میدارم رفیقی که تا دیروز باهاش کار دخونی بود حالا میشه فامیل، به سلام علیکم، شما که تا دیروز بابا فقط چاهو اگر پیدا میکردین روده هم دیگر رو، چطور حالا فامیل شدی؟ تشریف بیارید آقا منزل، تشریف بیارید، بفرمایید، بفرمایید. میره بالا، خب سلام، چهار چه خبر. نفر سوم، اونم که مثلا اصلا ارتباط نداشت بلا، اونم میشه به به فلان حرفا. یه دفعه نشسته تو خونه میبینه تلفن ای زنگ زد، حالا 10 سال به هم تلفن نزدن ها، سلام، آه من امروز به یاد شما افتادم، امروز نمیدونم چرا دلم هوای خلاصه صحبت شما رو کرده. کی انداخته هوا؟ حضرت شیطان. بله، من اونجا نشسته میگه همونطوری که خدا برای خودش عده و عده داره، منم دارم، در آیه قرآن هم میگه به تمام وسائل من در او رخ نمی کنم، از چپش میام، از راستش میام، از بالا، از پایین، از همه جوانب میام، او رو میگیرم، تمام افراد را در خدمت او میگمم. رفیقی که به دردش میخوره میام سر راهش قرار میدم، ارتباطی که به درد این میخوره حالا که قرار خلاف بره، ارتباط رو میام در قرار میدم، فلان میکنم، رفیق ناباب به تنگش میندازم و ببردش و ساقطش بکنی. و خدا نیاره برای انسان، فقط باید به خدا پناه ببری، فقط باید به خدا پناه ببری. و از خدا بخوام که خودش در همه احوال ولی یه چیز باشه. بله، اکثر افرادی که با این مکتب آشنا میشن، با این مدرسه و با این مبانی آشنا میشن، شما نگاه میکنید میبینید اصلا چجوری خدا وسائل توفیق اینها رو فراهم کرده، اصلا چجوریش این نشسته گفته خدایا من میخوام راهمو درست کنم، من گیج شدم فلان شد، فردا میره اداره، نشسته تو اتاق، یه دفعه میره روی میز کتاب مرحوم آقاست، روی میز همکارش. حالا این کتاب تو خونش بوده، امروز هوس کرده که این کتاب رو برداره بیاره، چی بیاره بذاری، میمیشی کتاب رو بدی من ببرم حالا بخون، میبره کتاب رو میخوانه و همان خواندن همان و حسابش رسیدن همان. اون اومده نشسته داره حرف میزنه، یه دفعه دو نفر دارن با هم پیچ پیچ میکنن، نگاه میکنه آره یه همچین کسی، یه همچین چیزی، یه همچین نواری داره مثلا مرحوم آقا، مثلا یه دفعه کنجکاو میشه، میگه خب حالا این میشه اینو چیز بکن. اون یکی رفته، یکی از رفقا دوستان تعریف میکرد، یه شخص محترمی هست، رفته برای بچهش از کنار دانشگاه نوار انگلیسی بگیره، دیده بغل کتاب نبود نوار انگلیسی، نوار مرحوم آقا هست، چیز همین زبان داره، تست فلان چیز دانشگاه کنکورشون، بعد همینو میگیره بگیرین ببینیم چیه. اولین سخنرانی مرحوم آقا رو گوش میده، تموم شد، تموم، فاتحش خونده شد. و این چی قضیه؟ یعنی اینا رو ما میتونیم بگیم همش اینا بی خود اتفاقات، همینطور صدفه و گترس، یا اینا همه حسابه، چون دلشو گذاشته در این راه، خدا میگه میخوای بری نوار انگلیسی بگیری، میگه چشت به اینم میفته، اینم بگیرم. و نظائر اینها و نظائر اینها اینقدر زیاد، اینقدر زیاد، اینا همه چیه؟ اینا هم یخرج من الظلمات الی‌النور، خدا هم وسائلش رو میاره فراهم میکنه. و از اون طرف هم که خب بله، یا از اون طرف دیگه حالا نگیم، خیلی دیگه این ور رو بگیم، این طرف حالا اون طرف خیلی چیز خوبی نیست، بله به ما توصیه کردن که با خیلی اون طرف نری، اون طرف ضرر داره، مصبر خدا دستمون رو بگیره دیگه، چه کنیم. و این مطلب خیلی بسیار بسیار مسئله مهم نیست که وقتی که انسان یک همچنین وضعیتی پیدا کرد، میبینه خواهی نخواهی در این مرام بزرگان و در مبانی بزرگان خواهی نخواهی سر میخوره، اصلا سر میخوره و بدون این که بخواد و نخواد در اونجا قرار میگیره، تفکراتش تفکرات دیگری میشه، تمایلاتش تمایلات دیگری میشه، سلیقش سلیقه به اصطلاح دیگری میشه، اصلا خواهی نخواهی یه همچنین مسائلی رو خودش ادراک میکنه و خودش درک میکنه. این همان مطلبی است که مرحوم آقا خیلی روش تکیه داشتن، خیلی روی قضیه، و هر وقت که غالب اوقات که بنده را می دیدن وقتی شرح حال توضیحات رفقا را از بنده می خواستن، می گفتن که تفکر اونها نسبت به مسائل توحیدی و سلوک چقدر رشد کرده، تفکر اونها و فهم اونها نسبت به این قضیه اینقدر چقدر رشد کرده. حتی یه دفعه بنده فرمودن من به حال اینا کاری ندارم، به حال اونها کاری ندارم، فهم اونها فکرشون نسبت به مبانی. امیدواریم که خداوند متعال فهم ما را و ادراک ما را نسبت به مبانی بزرگان و اولیای الهی بیش از پیش محکم و مستحکم بگرداند. واقعا باید هم به خدا پناه برد. وقتی من میبینم افرادی اینها سالیان سال پیش بزرگان بودن، هم اساتید مرحوم آقا هم نسبت به خود مرحوم آقا، ولی خلاصه اون نصیبی که باید ببرن نبردن، اون حظی که باید ببرن اون حظ را نبردن. خیلی نسبت به خودم خیلی چیز میشم، زنین میشم و از خدا میخوام که خدایا اینها هم بودن، گرچه در همون موقع مسائلی داشتن، ولی خب بالاخره اینها بودن. خدا نیارد اون روز را برای انسان که انسان دستش از مبانی کوتاه باشه و راهش نسبت به اون چرا که بزرگان ترسیم کردن زاویه پیدا بکنه. فقط انسان بعد از خدا بخواد. در همین جلد دوم اسرار خب اون مطالبی را که بنده ذکر کردم رفقا خوندن، خب این خیلی خوب خیلی ها بودن از نظر علمی، از نظر فهم و مطالب و اینها کم نداشتن، اما این چه قضیه ای هست، این چه مسئله ای که خلاصه زاویه پیدا می کنند، زاویه پیدا میشه برای انسان در راهش و در مسیرش و خلاصه اون حظی که باید ببره نمیبره، یا حظ کمتر، حداقل حالا حظ کمتر که همه همونطوری که عرض کردم همه که یکسان نیستن، هر کسی بنابر اون میزان فهمی که داره همون به همون مقدار مسئولیت داره، خداوند ازش حساب پس میگیره. انشاءالله امیدواریم که خداوند دست همه ما را بگیرد و همه ما را در راه بزرگان و در راه اولیا ثابت قدم بدارد و فهم بدهد و در موارد و مواقفی که جای زلت و خطا و لغزش است خود او حامی و پشتیبانی ما باشد. اللهم صل